Amém. مسئله ای که مطرح شد در رابطه با مواردی که تعدد عده پیش میاد و یجب و بر زن عده از دو جهت، از حیث طلاق و موت، از حیث طلاق و وطیه به شبهه، از حیث موت و وطیه به شبهه، مواردی که دو عده برای زن نوشته می شود، آیا این دو عده تداخل می کند با هم، همراه هم، حالا ولو یکی کم و زیاد داشته باشه، ولی اون مقدار کم در اون زیادتر به حساب میاد و فقط زیادیشو باید بگیره، مثل عده وطیه به شبهه و وفات، یا نه باید در هر حال دو عده مختلف، یکی را طولانی یا کوتاه تمام کند و بعد دومی را از سر شروع کنه. دو قول مختلف در مسئله هست، ولو مشروع مرحوم سید فرمودن مشهور بر اینه که یجب تعدد دو عده بگیره، احوت هم همینه، ولی در این حال سید فرمود اقوا تداخله، به دلیل دو تا روایت که شاهد بر جمع میشه و شاهد بر اینکه قول به تعدد ناشی از تقیه است. روایاتی را که دال بر تعدد بود خوندیم، دو روایت. روایاتی هم که دال بر تداخل و عدم تعدد بود، اونها را هم به عرض رسوندیم. رسیدیم به این که حالا اینی که سید یه روایاتی را شاهد میگیره بر این که مسئله تقیه در میانه، این کدوم روایته؟ دو روایت رو خود سید اشاره میکنه در متن، روایت زراره و خبر یونس. هر دو رو البته تعبیر خبر میکند، خبر زراره و خبر یونس. روایت زراره قال، روایت هفتم باب 16، قال سألته عن امرأت نعا الیها زوجها فاعتدت و تزوجت. کسی خبر مرگ شوهرش را آورده، مدتی عده گرفت، کنه عده وفات، بعد ازدواج کرد. فجاء زوجها الاول، شوهر اولش آمد، معلوم شد نه اون وقت شوهرش حیات داشته، پس اون عده و اینها باطل، نکاحش هم باطل، چون نکاح با ذات البعل بوده. ولی شوهر فقط وقتی دید اینجوره و این با چند وقت دیر و زود شدن رفت با دیگری ازدواج کرد، فارقها. تعبیر روایت اینی که نقل شده در نقل تهذیب، ففارق حل آخر، دومی طلاقش داد. کم تعتد لسانی، قال ثلاثه قروء، و انما یستبرع رحمها بثلاثه قروء و تحل للناس کلهم. سه قرع که عده گرفت رحمش استبرا شده و دیگه با هر کس میتونه ازدواج کنه. قال زراره و ذالکه این ناسن قالو، مثلا خدمت امام داره عرض میکنه، میگه من اینی که سوال کردم این رو برای اینکه عده‌ای از ناس از سنت میگن تعتد عدتین من کل واحدتین عدتون، فعبا ذالک ابو جعفر علیه السلام و قال تعتد ثلاثت قروع و تهل الرجال، نه همون سقر رو که عده بگیرد برای دیگران حلال می شود، یعنی یه عده کافیست. هم امام اول فرموده بود، هم بعد از نقل زراره این مطلب را بر اون تأکید کرد که نه همون یک عده کافیست. روایت را به این شکل که نقل شد و به اصطلاح در تهذیب آمده یه نقصی داره. چجور معنا کنیم این روایت رو و اصلا مورد دعوا و استدلال چیه؟ تکرار میکنیم، خبر مرگ شوهرش رو آوردند و عده گرفت و رفت ازدواج کرد، تا اینجا سر جا خودش درست. بعد شوهرش آمد، فجاء زوجها الاول، نه این دوبون اولی، ففارغ الاخر، دومی ازش جدا شد. بسیار خوب، دومی در این مدت وقتی واقع شده جاهلانه، به خیال اینکه شوهر نداره، به خیال اینکه شوهرش مرده و عدش هم گذشته، پس وقتی به شبهه بوده. خب یه وقتی به شبهه هست در بین، یه دو عده اصلا تو کار نیست تا بگیم دو عده یا یک عده. و کم تعتد لسانی یعنی همین شوهر وقتی به شبهه، این چیکارش کنیم؟ خب بله اینجا اصلا یه عده است، صبح دو عده نیست که بعدم راوی اضافه کند که ناسن قالو که باید دو عده بگیره. این چه ربطی به این سوال پیدا میکنه؟ مورد سوال زراره.
اگر وقت به شبهه رو
یعنی چی؟ عده ای نبوده تو کار، شوهرش زنده بوده، محلل هم احتیاج نداشته. برای این که اومد باش ازدواج کرد، بله، ولی ازدواجش رو خیال این بود که اون مرده، خیال. حالا معلوم شد نه، زن شوهر داره، عقدش باطل، بله، اگر وقایی هم واقع شده وقتی به شبهه شده. شبهه معناش اینه، یعنی رو اشتباه، کلمه وقتی به شبهه فقط اونجا نیست که حالا تو تاریکی اشتباه بکنه، اینم یه نوع اشتباه. حالا اون مسئلتون آخر ببینیم، آبستن باشه از کی؟ از اولی یا دومی؟ از هر دوشون آبستن باشه؟ حالا کدوم؟
از دومی.
از دومی بله، اینم که میگن از دومی باید عده بگیره، قطعا آبستن نباشه. ثلاثت قروع، اگر آبستن باشه به وضع حملش، این بحثی درش نیست. پس کجای این روایت مورد استدلاله؟ روایت حالا قطع نظر از این که بخوایم بهش استدلال بکنیم یا نکنیم، طبعا خود صدر و ذیلش نشون دهنده یه نقصی تو روایت، ولی اصلا صحبت این که زراره بیاد نقل بکنه ان ناسن میگه باید دو عده بگیره، برای چی؟ اینجا اصلا اینا مطرح نیست، چه مناسبت گفته شده؟ بنابراین نشون میده یه نقصی تو روایته. مرحوم آقای حکیم با اجمال ازش میگذره، میگه و کأن سؤال فیه ان صورت مفارقت زوج لها ایزن بتلا. کأن ظاهرن سؤال از اونجاییست که حالا اون زوج اولم طلاقش داد، وقتی آمد دید اینجور شده طلاقش داد، اینو با کأنه ایشون ازش عبور میکنه. بله، اگر زوج اولم حالا طلاق داد، یه طلاق دارد، یک عده دارد، عده طلاق زوج واقعیش، یک عده هم دارد عده این وقتی این وسط وقتی به شبهه، اون وقت حالا جای سؤاله که آیا دو عده یا یک عده. مرحوم آقای خویی کم و بیش این رو مستدلتر می کنن، این کعنه را با اتکاء بنه. بله روایت در تهذیب همین جوریست که خوندیم، فجاء زوجها الاول ففارقها الاخر، دومی جدا شد ازش. اما در به اصطلاح فقیه و نسخه کافی اینجوریه، فجاء زوجها الاول و فارقها، یک ففارقها زوجها الاول، دو تا فارقها داره، یک فارقها بدون فا اول و فارقها، زوج اولش آمد دیدین زنش به چند وقت غیبت رفته ازدواج کرده، گفت نه این به درد ما نمیخوره، طلاقش داد. خب تقریباً دومی هم فهمید که عقدش در زمانی بوده که شوهر داشته، پس این عقد باطل، ناچار ازش جدا بشه، و فارق حل آخر، دو تا کلمه این فارقه ها داریم. وقتی اینجور شد، بله اونی رو که مرحوم آقای حکیم میگفت کعنه، نه طبق این نقل، نقل کافی، نقل فقیه، نمیشه متن روایت با متن روایت سازگار میشه، خود روایت مبینش میشه، اون وقت امام علیه السلام تعبیر فرموده که یک عده داره، زراره توضیح میده که این سوال من مال اینه که عده میگن دو عده باید بگیره، ناس علمای اهل سنت اهل سنی ها، امام فرمود نه همون یک عده از هر دو کافی است.
آقا بعد مطبوعات مثل شیخ بودون
که با فرقه بینهما یک حاکم کر بین اینا بودایی، نه این بحث فرقه را سه ماه قبل خوندی. بله همه این روایات فرقه بینهما داره، بله برای اینکه بین اینا جدایی حاکم حکم گنه بطلان و بعدم عبدش و حرمت عبدیش و اینا مربوط به اونجا، حالا فعلا مربوط به اینجا نیست.
در این بحث ما وقتی
شبه که عده نداره چرا نداره؟ کی گفت اینو؟ شما میگی؟ حوالت به آقای محمدی.
اگر این رو
ورمیه
بتنش بزه کرد باز اون رو بعد درست حسابی عقدش مونه دیگه ده نگوشه
چی؟ اینکه
وقتی به شغل کرده،
بله
خب
بعدی هم این
رو
نگه هم داریم. خیلی اولا در صورتی است که قبلا دخول نکرده باشه، بله حرام معبده،
بله شبهتن،
بله شبهتن که یعنی ازدواج کرد، آره اشتباهی،
بله نکرده باشه،
بله بله اگر دخول نکرده بود و خاطب من الخطاب بعد میتونه حالا ازش خواستگاری کنه بعد از تمام عده اولش، عده اون شوهر، برای خودش عده نداره، دل تو خوش کرده به همین.
آقا یه تفاوتی بین این فرمایش شما
کمکت کرده،
شما میفرمایید که وقتی به شبه هست از یه جا میفرمایید که حرام معبد میشه،
بله. همین امروز سه دفعه اینو تکرار کردیم حضرت آقای مهری، این اشتباهیست که حضرت آقای نمازی پور که خیلی عجله داشت از همون اول این اشکال میکرد که اینجا وقتی به شبهه نیست،
نه وقتی به شبهه شدی نیست،
نه نه وقتی زن شوهر داره ازدواجنم تزوجه با زن شوهردار،
خب وقتی نمیدونسته،
ها
وقتی نمیدونسته،
چون نمیدونسته
الان که گناهی نکرده،
گناه نکرده باشه، اما اگر دخول کرد میشه حرام معبد. ولی گناه هم نکرده باشه. تزوج جاهلن گناه هم نکرد، اما لو دخل به ها حرمت علیه مؤبدن. مسئله ها رو تازه هم خوندیم، تازه خوندیم. فحصم کرد همه اینا، زنه لوپوشونی کرد و نذاشت بفهمه.
نه آقا، بحث
روپوشونی نیست. چرا؟ نه خیلی خوب، چه بهتر. بله اینجا هر دو هم جاهل بودن، هر دو جاهل بودن.
اگر شوهرشون
ولی ازدواج کرد با او، دخول کرد، حرمت علیه مؤبدن. فرض اینه وعده کرده، اگر نکرده باشه، نه خود ذیل روایت یا روایت دیگه، هو خاطب من الخطاب. در اونجا چرا عده برای خود این نداره ولی برای دیگران داره؟ یه شخص ثالثی که بخواد با این زن ازدواج کنه باید عده هر دو رو بگذرونه. نه خیلی وعد کرده باشه، نه نه غیر مدخوله عده نداره. بله بله بله، این یه روایت. روایت دیگر روایتی است که در کافی نقل می‌کند، ان یونس ان بعض اصحابه، روایت سوم باب 38 از ابواب العدد. فی امرأت نعا الیها زوجها، خبر مرگ شوهرش رو آورده، فتزوجت، رفت تزویج کرد، ثم قدم از زوج الاول، شوهر اول آمد دید این رفته تزویج شده، اوقاتش تر شد، فطلقا، دومی هم طلاقش داد، در صورتی که طلاق لازم نیست، اون دومی اصلا عقدش باطل. فقال ابراهیم النخعی علیها ان تعتد عدتین.
آقا شما روایت میکنید که فطلقها، بله. چرا من میگم اصلا خود به خود باطل بود؟
بله، حالا راوی در سوالش گفته اشتباه کرده، یا مراد از طلاق همون رهایی خارجی است، رهاش کرد.
یعنی چه معنا لغوی میگیرید؟
بله بله. فقال ابراهیم النخعی علیها ان تعتد عدتین، فحملها زراره الى ابی جعفر. یونس ان بعض اصحابه نقل میکنه مسئله را، ولی همون گفتگوی زراره را در حقیقت، زراره اومد این حرف رو به امام باقر علیه السلام نقل کرد، امام فرمود علیها عدتون واحده، نخعی که از فقهای عامه است بی خود گفته، نه یک عده براش کافی است. خب این دو روایت از یک نظر هر دو جزء روایات تداخله، یعنی جزء دسته دوم که میگه یک عده، ولی از طرفی یه نکته ازش معلوم میشه، معلوم میشه یه همچین مطلبی در زمان ائمه علیهم السلام مطرح بوده و در بین اهل سنت و عامه این قول بوده که باید دو عده بگیرد. البته این دو روایت نمیگه به این که حالا قول مخالفی هم در بین عامه بوده یا همشون این قول رو داشتن، همشون رو دلالت نداره. حالا ان الناس یقولون، یا این روایت ابراهیم نخعی چنین گفت، اما این که مذهب همه اهل سنت باشد این نیست. بله آقا، ناسن نکره، ولی ناسن نکره است مبهم در جا ناسن. اگر شما گفتید جاءنی رجلون، یعنی همه رجال دنیا، ها میدونم رجلون یه فرد جنس نیست، اینم ناسن. به مقداری چند نفر که میشن میشن ناسن. بنابراین روایت از این جهات ساکته، ولی در این مقدارش مسلماً دلالت میکند که در اون زمان چنین قول به تعددی در بین اهل سنت بوده، حالا به تعبیر زراره ناسن یا به تعبیر این روایت ابراهیم نخعی که یکی از فقهای اهل سنته این بوده. یه نکته ای رو در اینجا بارها عرض کردیم و خب اینجا یه مقدار بیشتر خورندشه و جای تذکرش. اگر در یک جاهایی تو کلمات فقها میگن حمله بر تقیه، ولو کلمه اصلی تقیه اتقا، پرهیز، ناشی از خوف و امثال این هاست، اما روایاتی که حمله بر تقیه میشه معمولا این چنین نیست که امام خوف کرده باشه از بیان واقع، معمولا، بلکه یه نوع تقیه دیگر هست که حالا اسمشو میذاریم تقیه، در حقیقت قول موافق با عامه، از این جهت که کسانی میان از امام سوال میکنن، تو مجلس امام نشستن، از اهل سنتن، مسئله ای رو سوال میکنن، امام میدونه که این فتوای اهل سنت رو میخواد، طبق همون فتوای خود اونا جوابشون رو میده، جواب میده طبق فتوای اهل سنت موافقه با اونا، خودش میگه میتونم، خودش بله خود امام میگه میتونم. چرا؟ چرا؟ نه، امام روایت معروف بارها خونده شده، عبان ابن تغلب از اصحاب امام، به ازار سم کن کجا چی چی کجا؟ نه، امام یا عبان ابن، در روایت عبان میخونه، عبان چی بود روایتش؟ امام به عبان فرمود اجلس فی المسجد و افتل الناس فینی احبو، این که مثل تو بیشینه و فتوا بده برای مردم، نقل کنه مسائل و فتوا بده، که خب فتوا هم بوده، صرفا نقل روایت نبوده، بیان عبان ابن تغلب که در باب اجتهاد و تقلید گفتیم بر اساس چند تا روایت به اصطلاح یه مطلب جدیدی رو هم برداشت میکردن و فتوا میدادن. بعد عبان ابن تغلب خودش گفت که آقا تو مسجد که میشینی، مسجد النبی، خیلی ها میان از این افراد معمولی اهل سنت مسئله از من میپرسن، من میدونم اینا طالب قول شما، یعنی مثلا حکم الله الواقعی و اینا نیستن، طالب فتوای اون مقلد خودشون هستن، من جواب رو طبق فتوای خود اونا میدم. حضرت عبد اشکالی نداره، منم همین کارو میکنم.
حالا این یه مدروسی اومد،
منم همین کارو میکنم.
درتشتی یا مدروسی اومد؟
بله.
اونم اومد پرسید.
بله، اگر اومد پرسید و حکم همون زرتشتیشونو میخواد، بله، عاقلانه، عرفی و اینه که همینو بگه.
ولی که باطل.
همینو بگه. ولو در واقع، بله، خلاف واقع، قول باطله. ولی نه، اونو میخواد، همونو جواب میده. شما این الان هم مرسوم، فرض کنید حالا اون زمان ها روشن‌تر بود، مثلا یه زمان، زمان مرحوم آقای بروجردی، تقریبا همه مردم مقلد آقای بروجردی بودن. حالا یه وقتی این میامد یه مسئله میپرسید از یه مسئله گویی که فقط فتاوای آقای بروجردی رو حفظ داره یا توضیح المسائل او رو داره، از اون میپرسید، بسیار خوب او فتوای آقای بروجردی رو میگه. اما یه وقت همون وقت میرفت از مثلا مرحوم آقای گلپایگانی که خودش رسالش هم داشت و فتواش هم داشت و چنین و چنان، همین مسئله رو میپرسید، چون چی بگه؟ مثل بعضی تازی به دورون رسیده ها نبود که بگه نظر ما اینه، غلط کردی نظر توی سوال اونو نمی کنه. بله همین آقایونه مراجع بعد از آقای بورجدی همون وقت بودن، مسئله ازشون میپرسیدن، این فتوای آقای بورجدیو میگفتن، ولو طبق فتوای خودشون فرق نمی کنه، این باطل بود، خلاف واقع بود، ولی همون مسئله رو میگفتن. بله ها، منظور از تقیه نه ترس تو کار نیست، منظور ما توضیح همینه که موارد بسیاری از حمله اصطلاحاً بهش میگید حمله بر تقیه از این قبیله. اونی هم که در روایات تعادل و تراجیح آمده که اگر دو دست روایت با هم تعارض دارن، خوز به ما خالف العامه و ترک ما وافقهم، شبه تقیه نکرده ممتیم ملاک ما خالفه و ما وافقه، چرا؟ در اونی که ما وافقهم یه همچین احتمالی درش هست، به این ملاک امام این رو ترجیح میده، میگه خذ به ما خالف العامه و ترک ما وافقه هم، اونی که وافقه هم درش احتمال این که در جواب یه همچین آدم هایی باشه، ولی اونی که خالفه هم اون احتمال درش نیست. ملاک هم اینه. بحث تقیه که میگیم این کلمه اختصاری شده که نه، ولی بحث ترس و خوف و امثال اینها در این گونه موارد نیست، اینو خیلی جاها داریم، این نکته را اختصاص به این مورد هم نداره. حالا نه، جواب زراره امام حکم واقعی رو گفت، گفت علیها عدتون واحده، نسبت به زراره نه مخفی نکرد، اصلا این روایت داره داد میزنه که زراره میگه اونا اینجور میگن، امام میگه ولشون کن، علیها عدتون واحده، به او اینطور نگفت. بله در خیلی جاها نه، یا مثلا در اون روایت در باب حج که راوی آمد مسئله ای رو سوال کرد در مورد عمره تمتع و به اصطلاح چنین و چنان، امام یه جوابی داد، برگشت توی کارمسرا پلوی سایر روات و اهل به اصطلاح شیعه، گفت امام اینطور فرموده، دیگران بهش خندیدن، گفت اعطاک من جراب نوره، امام خلاف به گفته برای این مصالحی مثلا، حالا در مجلس کسی بوده یا جهات دیگری، بعد دو مرتبه آمدن امام فرمود بله من به اون جور گفتم ولی مسئله این چنینه. این جور جواب ها هست.
وقتی آدم ها که اونجا نشستن همه که این وجه این موردی که امام فرموده که نمیدونن که
از کجا میگی؟ از کجا میگی؟
خب دیگه یه جمعی نشستن،
از کجا میگی اونا نمیدونن؟
از این که این همه روایات داری موافق با آمه،
بله
چه بسا اینا اونجا نشستن از بله. امام یه سیدیو شنیدن بعد فرض کردن فتوای امام، شاید هم بهش عمل هستن بکنن.
ببین آقای ببینید ما الان در این حاشیه بر این میگیم شاید سوال کننده مثلا از اهل سنت باشه، اگه اینجور باشه امام اونطور جواب میده، اونایی که شما میگید نشستن اونا خودشون بهتر میشناختن، اونا زودتر به این شاید میرسیدن.
یعنی نبودن
چی؟ نه از این جهت که اون سائل رو میشناختن، شهرها کوچیک بوده، افراد دیگر رو میشناختن، این شاید برای اونها نزدیک به ظن و اطمینان، اونا زودتر میفهمیدن این نکته را که موجب اقرار به جهل نشه. بشودم حالا این بحثایی که عموما در باب تقیه داریم که حالا این اقرار به جهل در این گونه موارد چه میشود، بله مصلحتی اقتضا مصلحت اهم و امثال اینا میشه باب تزاهم نشد. بنابراین حالا اینا رو به هم زمیمه کنیم، این دو روایت نشون میده بله مسلمن در زمان ائمه این قول در بین اهل سنت بوده. حالا یه مقدارم تاریخ اون زمان برامون خیلی روشن نیست، مفتی عمده اون زمان در اهل سنت کی بوده؟ چون افراد متعددی داشتن، مفتیان متعددی داشتن، از بعد از زمان پیغمبر شروع کردن، اینها به هم ریختگی هایی که پیدا شد، اجتهادات مختلف، مفتیان متعدد. آیا در اون زمان که زراره این سؤال میکنه مفتیشون کی بوده؟ همین ابراهیم نخعی بوده مثلا مفتی مشهورشون، یا دیگری بوده؟ اون قولش چی بوده که وقتی زراره تعبیر میکنه اونا سن اختصاص کندن نداشته به ابراهیم نخعی؟ بله شن اون زمان مفتیان مشهور اونا که غالب افراد اهل تزنن تابع اونها بودن این قول رو داشتن، به این کفا برای اینکه امام طبق قول اونها جواب بگه. خوب دقت کنید، اینایی که عرض میکنیم این مقدمات خیلی هاش 100% و قاطعانه و یقینی نیست، ولی در این حال یکفی برای این مطلبی که به دنبالش هستیم، در این که دلالت می کند چنین قولی در بین اهل سنت بوده. حالا ابراهیم نخعی تنها یا ناسن منهم، این که تردیدی نیست. اینای دیگرش هم من المحتمل. پس این می تواند این روایات دال بر تعدد این گونه صادر شده باشد. حالا شما اسمشو بذار اصطلاحاً تقیه، نه این گونه صادر شده باشد. مرحوم سید میگه قول تداخل رو تأیید میکنیم اقوا، برای اینکه دو دسته روایت متعارض داریم، باید فکری به اینا بکنیم. به شهادت این دو روایت اونا رو حمل میکنیم، روایت تعدد را بر تقیه. بیایم نه این حرف سید رو یه مقدار اصطلاحی ترش کنیم. حالا بذاریم اقوا، یه وقتی شاهد شد اقوا، این تقیه اون نه، اون قولش اقوا، تداخل اقواست. این روایت داره داد میزنه که قول اهل سنت عدم تداخل بود، تعدد بود. گم کردی ها، گم کردی من. میاییم حرف مرحوم سید را یه مقدار میاریمش رو قواعد. فرض کنیم ما این دوتا روایت هم نداشتیم، اما به تتبع مثلا فهمیدیم که در اون زمان قول اهل سنت عدم التداخل، دوتا دو عده اهل سنت اینطور. حالا ما در اینجا هستیم دو دسته روایت متعارض به تباین، یه دسته میگه تداخل، یه دسته میگه عدم التداخل. هر دوشون هم روایت معتبر درشه، از نظر سندی معتبر قابل، میشه تعارض. تعارض که شد باید به چیکار کنیم؟ بریم سراغ مرجحات باب تعارض. در مرجحات باب تعارض ما فافق الکتاب و ما خالف الکتاب، یک دومیش خذ به ما خالف العامه و ترک ما وافقهم، به عنوان قانون کلی. این دستور باب تراجیح اقتضا میکنه تو تعارض این دو دسته روایات ما چیکار کنیم؟ اخذ کنیم به روایات تداخل که خلاف مذهب اهل سنت و خب و ترک ما وافقهم، خذ به ما خالف العامه و ترک ما وافقهم. قانون عمومیش هم همینه. حالا شاید سیدم نمیخواد رو این دو روایت تکیه کنه، گفت به شهادت این دو روایت که چنین قولی در بین اهل سنت بوده، اینشو میخواد از این دو روایت استنتاج کنه. نه شما حوصله نداری بری حالا بررسی کنی تاریخ فقه اهل سنت و در اون زمان فتواشون در این مسئله چه بوده، ولی این دو روایت شاهده، دو روایت معتبر شاهده بر اینی که در اون زمان این قول بوده است. حتی روایت یونس ولو خبرون برای اینکه مرسل است، ولی در این حال مرسله یه حکم واقعی است. مثلا امام فرموده، نمیدونیم درست فرموده یا نه، امثال اینا رو تشکیک میکنیم، اما یه همچین مطلب خارجی را که ابراهیم نخعی همچین حرفی میزنه، خب اونایی هم که بودن، حتی هر کس باشه، این بعض اصحابه آدم ثقه ای باشه یا غیر ثقه، اینو که میفهمه که و نمیتونه خلافش رو بگه، دروغ ببنده. اینه که از این جهات این ارسال و ضعف این روایت رو، حالا روایت زراره هم اگر ایشون تعبیر کرده خبر اشاره به یک نوع ضعفش باشه، لا یزر. ما از این دو روایت فقط میخواییم همینو، نمیخواییم بگیم این روایت ما رو مجبور میکنه قول به تداخل رو بپذیریم، نه، اینم از این نظر بیاد در اداد روایات تداخل معارض با اون دو تا روایتی که دلالت میکنه بر عدم تداخل، اشکالی نداره، باکی نداریم از این جهت، اون بره تو سلخ روایه، ولی از این نظر که ما اطمینان پیدا میکنیم یه همچین قولی در اون زمان بوده، پس ما وافقهم و ما خالفهم داریم. حالا هم که رسیدیم به تعارض رو در رو، به تباین، باید اخذ کنیم به ما خالفهم، تا این یعید و قول عدم تداخل، یعنی یتعین و به یتعین و به قول به عدم تداخل و این که یک عده کافی است و این است که سید روش میگه و هو الاقوا. نمیدونم به بعضی از نکاتی که زمینه کردیم با دقت عنایت فرمودید یا نه. پس این بیان تمام. البته مثل مرحوم ناینی از اول میگه به این که به اصطلاح، نه اصلا نوبت به اینجا نمیرسه، نوبت به اینجا نمیرسه، بلکه این روایات معارضن با روایاتی که یدل بر عدم تداخل و لعدم العمل بهما الا من الشاذ لا تصلحان لذالک. اصلا این روایت که یدل بر عدم تداخل پیشا پیش ساقتون، چون مورد عمل اصحاب واقع نشده و به اعراض ساقت، که این میشه اشکال بر مرحوم سید که نه اون روایات عدم تداخل این دسته دوم با همه این بند و بیلاش معرضون انها اصحابه و بهش عمل نشده، پس نه نوبت به این نمیرسی که اونا رو حمل کنیم بر تقیه و امثال اینها. مشهور قائل شدن به تعدد، بله، پس نسبت به روایات تداخل اعراض کردن، بله، در همین رو میگم، روایات تداخل رو اعراض کردن، چون کسی عمل به روایات تداخل نکرده که میگم برخلاف قول سید. چی فرمودید؟ اگر تساقط شد اون وقت نوبت به اصول میرسه، اما اگر تساقط نشد، اگر تساقط نشد مستند میشه خود روایات. تأخیر صحبت تأخیر کجاست؟ حالا اون بحث دیگری در باب روایات و جمع بین روایات و اینا، ایشون داره میگه از اول میخواد بره سراغ اصول که میگیم جاش نیست تا وقتی که اونطور بشه. خب تا اینجا این صورت مسئله کم و بیشم در بین حالا محشین و عروه هم اینا. خب البته این قسمت خیلی مورد اختلاف نظر واقع شده، حاشیه‌های متعددی نفیان و اثباتن هست، این حاشیه مرحوم ناینی مخالف سید، حاشیه مرحوم آقا جمال شاگردش اونم مخالف مرحوم سید، دیگران هم به همین شکل هی مخالف و موافق. در این مسئله حاشیه‌های بسیار متعددی وجود داره. اما چیزی که مسئله رو وضعشو عوض میکنه نکته ایست که مرحوم آقای خویی بهش توجه کردن، ولی البته بر مبنای خاصی. مرحوم آقای خویی میگه ما دو تا روایت در اینجا داریم که این دو روایت نسبت به روایات تداخل خاصون، اونا تخصیص میزنه روایات تداخل را، تا اینجاش کاری نیست، ولی بعد از تخصیص روایات تداخل باقی مونده میشه نسبت به روایات عدم تداخل خاص، فیخصص بهی روایات عدم تداخل بناءً بر مبنای انقلاب نسبت. بحثی شیخ در تعادل و تراجی مطرح کرده، قبلش هم ظاهراً صاحب فصول مرحوم میرزای قمی اینا داشتن، مرحوم شیخ هم مطرح کرده در تعادل و تراجی، مرحوم آخوند هم در کفایه و بعد مرحوم شیخ در درر. بحث های طولانی البته در بحث تعادل و تراجی بحث کردیم به جای خود. حالا اینجا ببینیم چه تأثیری در این مسئله میگذاره، انشالله به یاری خدا فردا بیاریم.